أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه قوای نباتی و حیوانی به انسانی رو به اجمال ذکر کردن، قاعده ای که تعدد قوا را اثبات کند مطرح کرد. اون قاعده از چند در مورد نقد شد. بعدن دو راه را برای اثبات تعدد قوا ذکر کردن که یکی راه وجود و عدم خود قوا است، نفی، دیگری تناقض یا تباین فعلین است که اگر دو فعل متباین از دو امر صادر می شود، معلوم می شود اینا دو قوه، نه یک قوه. روی این دو ضابطه بیانی را بعضی از حکما ذکر کردن در اثبات تعدد قوا بر مبنای اول، یکی وجود القوه، یکی عدم قوه است. اگر در یک جای این قوه هست، در جای دیگر این قوه نیست، معلوم می شود اینا دو تا قوه، نه یک قوه. این بیان را امام رازی نقل می کند و شبهه هم بر این بیان وارد می کند. مرحوم صدر المتحلهین اصل بیان را و نقد امام رازی رو ذکر میکنن و این نقد رو جواب میدن، میگن اشکال امام رازی وارد نیست و اون بیان به نوبه خود میتواند برای اثبات تعدد قوا دلیل کافی باشد، البته به مشرب قوم، تا برسن به اون نظر نهایی خودشون که در پایان فصل بیان میکنن. این را امام رازی در همین فصل پنجمی که در مباحث مشرقیه مطرح است بیان میکنند و اشکالات هم در همون فصل پنج مطرح است. و علم انه مما ذکر فی کتب الحکمه فی بیان اثبات الاختلاف بین القوة الطبیعیت والقوه الحيوانيه من المسلك الاول من الطريقين اللذين ذكرناهما انهم قالوا. در صفحه 61 فرمودن که برهان بر تعدد قوا دو امر است، یکی انفکاک قوه از قوه دیگر، یکی تباین فعلین. راه اول انفکاک یک قوه از قوه دیگر است. آیا قوه طبیعی و قوه حیوانی یک قوه یا نه دو قوه؟ برای اثبات تعدد قوه حیوانی و قوه طبیعی از راه اول بیانی را حکما فرمودند. راه اول وجود یک قوه و عدم قوه دیگر. در حیوان هم قوه طبیعی هست و هم قوه حیوانی که ادراک دارد. آیا در حیوان یک قوه است که دو تا کار انجام میده یا نه دو قوه است؟ ما چون میبینیم در همین قوه طبیعیه در غیر حیوان هست و کارهای حیوانی انجام نمیدهد و در حیوان که هست کارهای حیوانی از حیوان صادر می شود از قبیل ادراک، معلوم می شود کارهای حیوانی به ادراک را قوه طبیعی به عهده ندارد، قوه دیگر به عهده دارد. اثبات تعدد قوه حیوانی و طبیعی از راه تعدد قوا وجودن و عدمن که راه اول بود. قوهی که صورت نوعیه مبدأ کارهای طبیعی است از قبیل تحریک و تسکین ماهی فی طبیعت و یل مبدع الاول لحرکت ماهی فی به سکونهی به ذات به مانند آن. فی بیان اثبات الاختلاف بین القوت طبیعیه و قوه حیوانی که در سطح ادراک است، من المسلک الاول که راه وجود عدم است، من الطریقین لذین ذکرناهما در صفحه 61. انهم قالوا مما ذکر این است، وجدنا عضوا سلیما فاعلا للافعال الطبیعیه. ما در غیر حیوان یه عضوی که کارهای طبیعی از قبیل حرکت به سکون طبیعی را به عهده میگیرد میابیم که این کارهای طبیعی را به خوبی انجام میدهد، ولی از کارهای ادراکی و حسی محروم است، کارهای حیوانی را انجام نمیدهد. آیا قوه طبیعی و قوه حیوانی یکی است یا دوتاست؟ اگر یکی است، چگونه این قوه در طبیعت موجود است و کارهای احساسی و ادراکی را ندارد؟ اگر دو تاست، فثبت المطلوب که از راه وجود و عدم می شود تشخیص داد که قوا متعددند. وجدنا عضوا سلیما فاعلا للافعال طبیعیه، در خود حیوان هم بعضی از اعضای او کارهای ادراکی را ندارد و همین عضو سلیم مختلن عن الافعال احساسی. این که حس ندارن به کارهای حیوانی را انجام نمیدهن، فعدم الاحساس اما لعدم القوت الحاسه پس ثبت المطلوب که قوه حیوانی غیر از قوه طبیعی است، یا نه او لعن العضوه لا ينفعلو عن القوه، یا قوه حیوانی در اینجا موجود هست منتها این عضو تحت تأثیر این قوه قرار نمیگیره. او لعن العضو لا ينفعلو از این قوه حاسه‌ای که در اینجا موجود است. فإن کان الاول، اگر این عضوی که حس ندارد چون فاقد قوه حیوانیه است، قد ثبت ان الحیوانیت به شیء غیر طبیعت ساریت فی العضو. حیوانیت به یک قوه است، طبیعت به قوه دیگر است. اون قوه طبیعی در سراسر عضو حیوان موجود است و اما قوه حیوانی در بعضی از مواضعش موجود است. اون کارهای ادراکی مال بعضی از قواست، ولی کارهای تحریکی و کارهای طبیعی مال همه قوا سراسر بدن حیوان است. فقط ثبت ان الحیوانیت به شیء غیر طبیعت ساریت فی العضو. این مو که ادراک نمی کند به احساس ندارد، یا ناخن که احساس نمی کند به مانند آن، در حالی که نمو دارد و حرکت طبیعی دارد، این که احساس ندارد برای که قوه حاسه ندارد. پس معلوم می شود که قوه حاسه که قوه حیوانی است به شیء و قوه طبیعی به شیء ناخن. یا نه این ناخن به این مو و سایر اجرام طبیعی که در حیوان موجود است، اونها هم دارای قوه حسیه هستند منتها عضو منفعل نیست. چرا؟ لأن طبیعت قد وجدت، قوه طبیعی هست، ما عدم القوت الحساسه، پس معلوم بشود که وکانت اهدل قوت اینه مخالفتن للاخر، قوه طبیعی غیر از قوه حیوان خود. و اما اگر گفتیم نه، در همین ناخن و مو و مانند آن که قوه طبیعی هست، قوه حیوانی و حاسم هست، منتها عضو منفعل نمی شود. و اما ثانی به باطل، لأن هذه الاجسام این ناخن، این مو که حامل قوه طبیعی هستند چگونه منفعل نمی نشوند؟ قابلتون لحصول الحر و البرد و طعم و رائحه، همه این محسوسات را اینا می توانند بپذیرند. اینا یک کیفیت های مادی هستند که در این اجرام می توانند ظهور کنند. اگر در این ناخن یا در این مو به مانند آن قوه حاسه هست، چگونه با برخورد حرارت و برودت این احساس نمی کنند؟ چگونه منفعل نمی شود؟ چطور هست و انفعال شدند؟ انفعال ندارند. لأن هذه الاجسام که حامل قوای طبیعی هستند، اگر دارای قوای حیوانی باشند، قابلتون لحصول الحر و البرد و طعم و رائحه. فلو کانت القوة الحساسة موجودة فی عضوین و قد وردت علیه هذه الکیفیات المحسوسه، اگر در این ناخن و موی به مانند آن قوه حاس موجود است، کیفیت های محسوس هم که حاصل شدند، بنابراین لکان الادراکو حاصل، خود ادراک محقق باشد، زیرا هم مدرک هست هم مدرک حاصل است، راهی برای عدم ادراک نیست. یعنی چی نداره؟ اگر یک حالت، اون حالت شرط ادراک است و این برای همیشه فاقد اون شرط است، پس همیشه دو تا قوه است، دو دستگاه. اگر نه، احیانا زبان این خصوصیت را دارد و گاهی هم ندارد و برای این عضو دیگر مثل ناخن و مو هم قابل تحقق است، خب از هر وقتی که تحقق پیدا کرد، ناخن هم میتواند به زبان ادراک کند. خب پوست اون اشکال دیگه است که قوه لامسه با قوه باصره دو تاست یا نه. الان بحث در قوه طبیعی و قوه حیوان است. فلوکانت القوة الحساسة موجودة فی عضوین، که اون عضو دارای قوه طبیعی هست، و قد وردت علیه هذه الکیفیات المحسوسه، اون عضو همون طوری که کارهای طبیعی را انجام میدهد، باید کارهای حیوانی را هم به عهده بگیرد. لکان الادراک حاصلا، زیرا لوجود القوة الدراکه از یک طرف، مع حصول صورت التي یقع بها الاحساس از طرف دیگر. اگر هم مدرک موجود است، هم مدرک موجود است، باید ادراک محقق بشود. اگر قوه حاسه در ناخن هست، ناخن هم باید سرد و گرم رو بفهمد. همونطوری که ناخن نمو میکند، کارهای طبیعی دارد، باید کارهای ادراکی هم داشته باشد. مو همونطوری که رشد میکند و کار هی طبیعی دارد، باید کار ادراکی هم داشته باشد. زیرا قوه حیوانی علی الفرض در مو هست، اون حرارت و برودت هم برای این مو به عنوان یک کیفیت ملموسه حاصل شده، پس باید ادراک محقق باشد. و از اینکه نیست، معلوم می شود که قوه طبیعی غیر از قوه حیوانی است. این درباره تفاوت قوه طبیعی و قوه حیوانی. همین بیان را درباره مطلب دوم بگوییم که تغایر قوای حیوانی بعضها با بعض هست. به مثل هازت طریق یمکن ان یثبت تغایر القوة الادراکیه کسمع و البصر و شمع و غیرها، که بگوییم سامعه غیر از باصر است، دو قوه جدای از همان به این تقریب که انا نقولو لو کانت قوت الذوق مثلا عین قوت شم، اگر قوه شامه عین ذائقه باشد، لوجب لکل من القوتین لکل منهما ادراک ما یدرک الاخر، هر چرا شامه میفهمد باید ذائقه هم بفهمد. چرا؟ از الموضوع لکل منهما قابل لحصول طعمه و رائحته جمیعا، موضوع برای ادراک آماده است و اون پدیده و کیفیت هم که علل فرض یکسان برای هر دو حاصل است. اگر اون پدیده هم برای شامه حاصل شده هم برای ذائقه و قوه شم و ذوقم که یکیست، پس باید شامه هم بچشد و قوه چشایی هم ببوید. از الموضوع لکل منهما که عضو است قابل لحصول طعمه و رائحته جمیعا و قوه هم که علی الفرض حاصل است، ولی به صورت قیاس استثنایی و استثنای تالی مطرح است معمولا. و حیث لم یدرک شیء من القوتین ما ادرکه الاخر مع حضور ذلک المدرک علم ان القوتین متخالفتان ذاتا و حقیقتا. این بیان را که حکما نقل کرده و استدلال کردن امام رازی در مباحث مشرقیه آورده، منتها نقدی کرده به این که در ادراک تنها حصول مدرک و حضور مدرک کافی نیست، باید همه شرایط موجود باشد و همه موانع برطرف باشد. ممکن است قوه باشد، اون مدرک هم حاصل باشد، ولی ادراک حاصل نباشد، برای اینکه یکی از شرطها را ندارد یا گرفتار یک مانعی از موانع شده. پس ممکنه که قوه طبیعی عین قوه حیوانی باشد. قوه طبیعی که در ناخن و موست عین قوه حیوانی است، اما اینکه ناخن و مو احساس ندارن برای اینکه یکی از شرایط را فعلا فاقدن یا به یکی از موانع مبتلایی. و اثر از علیه صاحب المباحث امام رازی در همین فصل پنجم مباحث مشهدی و انه لا یلزم من حصول القوة المدرکته یک و حصول المدرک دو، از حصول این دو امر فی شیء واحده لا یلزم حصول الادراک، زیرا لجواز توقف الادراک علی شرط که این شرط فائت است. در قوه ناخن و مو این شرط نیست. نشانش این است مگر خود این قوه لامسه که الان در این سرانگشتان و در سایر بدن مفروش است وجود ندارد، مگر خود این انگشت دارای حرارت و برودت خاص نیست. معذره قوه لامسه ما حرارت و برودت خود این انگوش ادراک نمی کنه. حرارت و برودت آب یا هوا رو احساس می کنه، اما حرارت و برودت خودش احساس نمی کنه. نمی تواند احساس کند که این سرد است یا گرم است، چقدر سرد است و چقدر گرم است. با اینکه قوه هست، مدرکم برای مدرک حاصل هست، ولی ما از ذلک ادراک نمی کنه. در باصره به شرح زن قوه باصره خودش رو نمی بیند، با اینکه صورت برای خود قوه باصره حضور داره. دو نمونه را به عنوان نقض ذکر می‌کنم. اصل کلی اینه که اینکه شما گفتید اگر مدرک هست و مدرک هست ادراک باید باشد، میگوین ادراک ممکن است گذشته از وجود مدرک و حصول مدرک نیاز به شرط جدید هم داشته باشد، شرط علاهده هم داشته باشد که اون شرط اینجا حاصل است. بعد اصل کلی دو مورد رو بنوان نقض ذکر می‌کنم. علا ترا مورد اول، ان العضو اللامس حصل فیه قوت اللامسه، عضو لامس مثل خود انگشت حصلت فیه قوت اللامسه تو مل کیفیت الملموسه. الان در این بند انگشت هم مدرک هست هم مدرک ولی ادراک نیست، هم قوه لامسه در انگشت هست و هم کیفیت خاصه، زیرا این هیئت و این عضو یک مقدار خاصی از حرارت و برودت را داراست. حصلت فیه القوت اللامسه مع الکیفیت الملموسه مع ان تلک القوه، یعنی قوه لامسه، غیر مدرکتن لتلک الکیفیه که ملموسه است، غیر مدرکتن لتلک الکیفیه. این یک نمونه برای نقص. نمونه دیگر، و کذالک القوت الباصره موجودت فی روح الباصر الذی وجد فیه لون ما و هیئت ما، این نیروی دید در چشم هست، این ابزار باصر است. پس قوه باصره در عین وجود دارد و خود عین و چشم هم یک شکل و هیئت خاصی دارد که شکل و هیئت جز مبصرات است. معذورک باصره خود را نمی بیند، شکل چشم را نمی بیند. و کذالک القوت الباصرتو موجودتون فی روح الباصر که الذی وجد فیه لون ما و هیئت ما، ولی سم انها قوه باصره لا تبصر به شکل محلها ولا لونهی به هیئته، شکل چشم را به هیئت و رنگ چشم را ادراک نمی کنه. با اینکه هست معلوم می شود در ادراک صرف این دو امر کافی نیست، یکی حصول قوه یکی حضور مدرک کافی نیست، بلکه شرطی دیگر مثلا لازم. فعلمنا انه لا يلزم من اجتماع القوة المدركه یک و صورت المدركه دو، کیف کان چه شرط باشد چه شرط نباشد، این چنین نیست که یلزم کیف حصول الادراک، نه، لا یلزم از صرف اجتماع این دو امر کیف کان خواه شرط دیگر باشد یا شرط دیگر نباشد حصول ادراک. فاذن لا یلزم من عدم حصول فعل و ادراک مخصوص به عضو ان عضو آخر اختلاف القوتین، نه تنها در قوه حیوانیه و طبیعیه این بیان کافی نیست، شما که از اون بیان به قوه به قوای حیوانیه بعضها بالقیاس الی البعض سرایت کردید، گفتید به مثل هذا البیان یمکن ان یثبت تغایر القوا الحیوانیه کالذوق و شم و البصر و غیرها، در این هم ما میگیم جاری نیست. ممکن است که قوه شامه عین قوه ذائقه باشد، منتها اگر کار شامه را قوه زاغ انجام نمیدهد شرطی رو فاقده، همونطوری که شما زیلن نتیجه گرفتید که این بیان در قوای حیوانی هم جاری است، ما هم میگوییم فعزن لا یلزم من عدم حصول فعلن و ادراکن مخصوصن به عضوین، فعل و ادراکی که مال شام است اگر حاصل نشد ان عضو آخر که زائق است مثلا، لا یلزم اختلاف القوت. مرحوم آخو می فرماید به این که شما در ادراک امر سوم را معتبر دانستید، گفتید گذشته از قوه مدرکه به حصول مدرک ممکن است شرطی هم معتبر باشد. اون شرط یا مقدم ادراک است، مقدم اون قوه است، یا یه امر خارج است. اگر مقدم است معلوم می شود اینا دو تا ذات هم. یکی این جزء ذاتی و مقدم را داراست، دیگری نداره. فثبت المطلب. اگر نه مقدم نیست، گاهی هست این صورت مانع، گاهی مانع موجوده، گاهی مانع موجود نیست، گاهی این شرط مفقوده، گاهی این شرط مفقود نیست، مقدم نیست، خیلی خوب. اون وقتی که این شرط موجود است و مفقود نیست، یا اون وقتی که این مانع مفقود است و حصول ندارد، بالاخره باید این ناخن هم ادراک کند، به حالی که هرگز ادراک نمی کند. اینی که هرگز کارهای درکی ندارد معلوم می شود ذاتاً غیر از اون است، جدای از اون صحبت هم. اقول الشروط و الموانع اما داخلیتون ذاتیه او عرضیتون خارجیه، اما داخلیتون ذاتیه او خارجیتون عرضیه، تنسبی است. فل اختلافو فل قسم الاول که شرط یا مانع داخلی باشد و ذاتی، یوجب اختلاف القوا، معلوم می شود که اینا دو چیزن، زیرا این شرط جزء ذات است و دیگری دارد و این ندارد، معلوم می شود در امر ذاتی با هم مختلف هم. فل اختلاف و فل قسم الاوله یوجب اختلاف القوا، پس ثبت المطلب. و اما الاختلاف فل عرضیات الخارجه، اگر چنون که اختلاف اینها در یه امر عرضی باشد نه امر ذاتی، چون کل عرضی یعنی از او، پس اون وقتی که این مانع عرضی زائل شد باید این قوه طبیعی هم کار قوه حیوانی رو انجام بده، باید شامه هم کار باسر رو انجام بده. و اما الاختلاف فی العرضیات الخارجه این فهوه مما لا یدو ولا یمتنع زوالها، چون ذاتی نیست که دوام داشته باشد، مقوم نیست که زوالش ممتنع باشد، چون عرضی است. اگر عرضی است زائل می شود، اگر زائل شد پس از قوه طبیعی کار حیوانی ساخته است، پس از قوه باسره کار زائقه هم ساخته است. و مانند نه تنها لا یمتنع زوالها، نه تنها موانع قابل رفعن، بلکه موانع حتما باید رفع بشن. این چنین نیست که اگر یه امری مانع شد ابدی باشد. مانع ابدی معناش اینه که این شی به این امر طبیعی به ذاتی ابدا ممنوع از رسیدن به کمال است، با اینکه طبیعت را باری تعالی برای کمالش آفرید، همیشه گرفتار مانع تکامل است و ممنوع از کمال است که هرگز به کمال نمیرسه. این همون قصر دائم خواهد. بل قد ثبت نه تنها ولا یمتنع زوالها، نه تنها زوالش ممتنع نیست، بلکه ممتنع است که زائل نشود، حتما باید زائل بشه. بل قد ثبت ان افراد کل طبیعت نوعیتن یجب ان یکون فعلها الخاص لها اما دائمتا او اکثریه. کار طبیعت، کار صورت نوعی یا دائما باید از اون صورت نوعی نشأت بگیرد، یا در اکثر موارد که احیانا ممکنه با مانع برخورد. این همون بطلان قصر است. ان افراد کل طبیعت نوعیتین یجب ان یکون فعلها الخاص لها اما دائمتا او اکثریتا. و در الهیات هم ثابت شد و ان طبیعتا ما من الطبایع این لا یمکن ان تکون ممنوع تن ان مقتضا ذاتها ابد الدهر. اگر یک طبیعتی قوه دارد، این قوه طبیعی برای کاری آفریده شده ولی ابدا به اون کار نمی رسد، این با آفرینش طبیعت این چنین محال است. و ان طبیعت ما من التبائع لا یمکن ان تكون ممنوعه ان مقتضا ذاتها ابد الدهر. مثلا ما بگوییم که قوه جمادی که کار طبیعی دارد، این عین قوه ایوانی و ادراکی است، ولی هرگز ادراک نمی کنه. چرا؟ چون هرگز از مانع در امان نیست. فلقوت الجمادیت مثلا لو کانت فی طبعها ادراک الامور او تخیلها، که در شأن حیوانیت است، اما ولم تدرک، ادراک نکنن، لفقدان شرط فائتن او حصول مانع موجودن، چون این مانع همیشه هست یا اون شرط همیشه مفقود است، لازم تعطیل فی طبیعت الجماد و برهان قائم است الا ان لا معطل فی الوجود، چون نظام نظام علی است، اگر این شیء نسبت به این آماده هست و مبدع این شیء هست و ما کار را انجام نمیدهد، یعنی این فاعل که برای این کار آفریده شده معطل از این کار است ابدا. بل برهان قائم علی ان لا معطل فی الوجود. این درباره تفاوت قوه طبیعی و قوه حیوانی. و اون چه هم که در ذیل ذکر شده که تفاوت قوای حیوانی بعضی ها بالقیاس البعض باشد اینه: و کذا لوکان للبصر ادراک الروائح وللشم ادراک المبصرات مثلا ولم یتحقق لوجود مانع خارجی او فقدان شرط خارجی لازم المحالات المذکوره. به لحاظ تعدد مورد محالات ذکر کردن، الا محال همه یکیست، اون بطلان تعطیل و بطلان قصر است. بابت تعطیل و فی التبائع و القوان، امام رازی یک بیان کلی داشتن و دو نمونه نقص. اون بیان کلی را مرحوم صدر متعلقین با این وضع حل کرد که ما بگوییم همواره قوه طبیعی عین قوه حیوانی است ولی گرفتار فقدان شرط یا وجود مانع است، این قابل پذیرش نیست. اما اون نمونه هایی که شما به عنوان نقض ذکر کردید، این برای آن است که مدرک، قوه مدرکه موجود است، اما مدرک موجود نیست. این که باصره خود را نمی بیند، نه برای آن است که هم قوه موجود است هم مدرک موجود است، منتها شرط مفقود است یا مانع موجوده، یا قوه لامسه اگر کیفیت خود را ادراک نمی کند فقط قوه لامسه موجود است، اون کیفیت ملموسه موجود نیست. زیرا ادراک تماس مستقیم اون قوه با متن طبیعت مادی نیست. موجود مادی بما انه موجود مادی مدرک نیست، اون مدرک بالعرض است، اون محسوس بالعرض است. این که ما صورت شیء رو میبینیم، اونی که در خارج موجود است محسوس بالعرض ماست، نه محسوس به ذات. مبصر بالعرض ماست، نه مبصر به ذات. چون ادراک امر مجرد است، اون صورت مجرده هر جا حاصل شد مدرک حاصل است، نه صورت مادی. قوه باصره که مدرک است، صورت مجرده چشم برای او حاصل نیست. این شبکه چشم که امر مادی، صورت مجرده او که مبصره به ذات است و این شبکه چشم مبصره بالعرض، مبصره به ذات در اینجا حاصل نیست، چون حاصل نیست، مدرک نیست. در ملموسات هم این چنین است، اون صورتی که ما ادراک میکنیم از حرارت و برودت، اون صورت یه حضور تجردی دارد برای نفس. و اما برخورد مادی این عضو لامس، این زمینه درک را فراهم میکند، نه درک در همین سطح طبیعت و ماده باشد. لما مره که علم یک وجود مجرد است، ای علم این کان ولو علم احساسی. و این صور مادیه چون حضور ندارن و جمع ندارن تحت ادراک نمی آن. این برای اونجا مدرک به ذات امر مجرد دیگه. و هر وقت حاصل شد ادراک میشه. نه حاصل نشد که. این شخص اگر کنار آینه بره اون مقدمات فراهم بکنه، شکل خودش میبینه، یا دیگری چشم دیگری رو میبینه، یا دیگری اگه دست بزنه به سرانگشت دیگری میفهمه گرم یا سرده. چون این کار زمینه حصول اون صورت مجرد خواهد. و اما انسان یه امر مادی در اینجا حضور دارد، امر مادی اصلا قابل درک نیست. اون فاصله معین که شرط است برای پیدایش زمینه حاصل نیستی. قرب مفرد نمیذاره ببینه، بعد مفرد نمیذاره ببینه، پس حاصل نشد دیگه. مبصر بالعرض یعنی میتواند مبصر بالعرض بشود. اگر یه ابصاری داشته باشیم، چون ما بالعرض باید ما به ذات منتهی بشه، اگر یه ابصار به ذاتی داشتیم میشه مبصر بالعرض. یعنی اگه در برابر آینه ایستاد یا کسی چشم آدم را دید، این چشم میشه مبصر بالعرض، این خود شبکه مادی. اگر ابصاری محقق شد که ابصار به ذات بود، یه ابصار بالعرضی داریم. بله، ابصار بالعرض بدون ابصار به ذات که محقق نمیشه. با قرب مفرد یا بعد مفرد زمینه پیدا نمیشه. تا این امر مادی بشود مبصر بالعرض، تازه زمینه بالعرض پیدا شدنش حاصل بود. به ذات که اصلا امر مادی قابل درک نمی. و اما الذی ذکره من حال القوت اللامسه، یک مورد برای نفس، و الباصره دو مورد، فی عدم ادراک محال هما، این دو محل خودشون ادراک نمی کنن، و الکیفیات التی تحلو فی محال هما، که اینها اون کیفیت رو هم ادراک نمی کنن. این دو موردی که برای نقض ذکر کردم، این فضال کل ادراکو کما توهمهو، ادراک اون طوری که امام رازی پنداشت، این ممتنه است. نه اینکه این قابل ادراک است، منتها شرط موجود نیست، چون امر طبیعی و مادی به معنی امر مادی تحت ادراک نمیاد. فضال کل ادراکو کما توهمهو من المستحیلات ذاتیه است، این لیس من باب الممکن الذی یحتاج الى شرطین، این یک مقدم داخلی را فاقد است، برمیگردد باز به تعدد قوا. نه اینکه این شرط رو ندارد، اصلا ممکن نیست رو ادراک بکنه. فانک قد علمت ان صورت المادیته، در بحث علم که علم تحلیل شد به وجود مجرد رسید، اونجا بیان شد که صورت مادی مما یمتنع او تعلق الادراک بها. چرا؟ چون علم وجود مجرد است و شی تا حضور نداشته باشد مدرک نخواهد شد. از لابد فی کل صورت مدرکتن ان تکون مجردتن ان الماده ضربا من التجرد، یا تجرد تام باید باشد یا تجرد خیالی. از لا حضور لمادتن ولا مادیین اندل قوت المدرکته کما مر تحقیق او در مسئله علم. بنابراین اینجا مدرک برای قوه باصر اصلا حاصل نیست. و لیس الامر فی الادراک کما زعمه هذا الباحث و من یحزو حذوه، که ادراک یکی از این امور است. ان الادراک به اضافت من القوت المدرکته الى وجود امر خارجی، علم صرف اضافه مادی و مقولی بین این مدرک و امر مادی باشد، این نیست. یا اون معنای بلندی که شیخ اشراق علم را اضافه به متن خارج می‌داند، اون هم نیست، زیرا خارج به معنه موجود مادی تحت حضور نیست. ولا ان الاحساس هو عبارتون ان حصول صورت المحسوسه، که محسوسه بالعرض است در حقیقت، فی آلت ادراک. اون صورت محسوسه که در آلت ادراک حاصل است، او زمینه ادراک است، او محسوسه بالعرض است نه محسوسه بالظاهر. این که دست را انسان کنار آتش گذاشت گرم می شود، همونطوری که لباس گرم می شود دستم گرم می شود، حصول حرارت برای این پوست نظیر حصول حرارت برای این لباس است، او درک نیست. او زمینه است تا نفس در مرتبه لامسه ادراک صورت محسوس کند. دوم، ولا ان الاحساس هو عبارت عن حصول صورت المحسوست فی آلت الادراک، ولا ایزن عبارت عن انفعال العضو عن الامر المحسوس الذی فی الخارج. احساس عبارت از اون نیست که قوه حاس به مدرک از متن طبیعت منفعل بشود. اونی که امر مجرد است از امر طبیعی منفعل نمی شود. ابزار ادراک است که از مبصر بالعرض به محسوس بالعرض انفعال طبیعی داره می گیره. اینها زمینه ادراک است. در بحث علم ثابت شد علم به ای مرتبت امکان امریش مجرد. بل ذالکل انفعالو من السبب المعد لوقوع الادراک الاحساسی. البته این زمینه برای تحقق درک است، علت فاعله درک نیست، علت معد است. چرا؟ لان انفعال کل آلت حیوانیت به مشارکت وضع معین لها بالقیاس الى مادت تحمل کیفیت خاصتن یعدی الى تصور نفس به صورت محاکیت لما فی تلک الماده من الکیفیات التي تسمى بالکیفیات المحسوسه. چطور اینها سبب معدن نه خودشون مدرک باشن؟ برای اینکه برخورد این نیروهای درکی با مواد خارجی زمینه را فراهم می کند که نفس در مرتبه قوه لامسه این متصور بشود به صورت همون کیفیت، صورت کیفیت ملموسه که برای نفس در مرتبه نازله حاصل شده است ادراک محقق شود. ادراک امریست مجرد و نفس در این مرتبه درک هم مجرد است، اون صورت مدرکه هم مجرد است. حضور صورت مجرد برای نفس مجرد می شود در لأن انفعال کل آلت حیوانیت مثل قوه لامسه به مشارکت وضع معین لها، که این دست در کنار آتش به فاصله معین قرار گرفت، به مشارکت وضع معین به این آلت حیوانی، بالقیاس الى ماده ناری که اون ماده ناریه تحمل و کیفیتا خاصتا که حامل حرارت است، لان انفعال کل آلت حیوانیت یعدی الى تصور نفس به صورت، که این صورت محاکی همون صورت خارجی است، که این صورت ملموسه مدرک به ذات است، اون صورت مادی مدرک به العرض است، که تماس با اون مدرک به العرض زمینه ادراک را فراهم می کنند. به صورت محاکیت لما فی تلک الماده از کیفیاتی که به نام کیفیات محسوس نام دارد. خلاصه به بل جمله لیس الادراک الا به حصول صورت شی فی ذات المدرک که امر مجرد باشد، لا فی الماده که در طبیعت است، ولا فی الاله که در قوای حیوانی است. والذی یبین به تعدد القوى التی هی فی آلات الادراک، که اینها قوا فرق میکند، اینه که تمام اینها شأنیت اون رو دارن، هر کدام از اینها کار دیگری رو انجام بدن، ولی هیچ کدام از اینها کار دیگری رو انجام نمیدن. این معلوم میشود که باصره غیر از شامس به ماننده آن. والذی یبین به تعدد القوى التی که هیه این قوا فی آلات الادراک ظهور دارن، ان تلک الآلات من شأن کل منها الانفعال به کیفیت که ینفعل بها الاخرى، یعنی ینفعل به این کیفیت قوه دیگر، اما با اینکه شأنیت انفعالی چون انفعال اون آلت را دارن، اما هیچ کدام از اینا کار او را انجام نمیدن. با اینکه باصره شأنیت دارد که نظیر انفعالات زائقه منفعل بشود، اما هرگز چشایی در او نیست. نیروی چشایی با اینکه شأنیت انفعال قوه باصره را دارد، هرگز بینایی در او نیست. این نشان میدهد که قوه شامه یا زاغه غیر از قوه باصره است. ولی ولیس من شأن بعضی ها ان یتسبب فی ادراک ما یتسبب فی ادراکهی البعض الاخر، فذلک یوجب تغایر القوا و تخالف القوا فی التبائع المسخرة للنفس. هم اصل مطلب را تا آخر حفظ کردن، هم اون بیانی که از قوه طبیعی به حیوانیه رفتن در خود قوای حیوانیه بعضها بالقیاس الی البعض اجرا کردن، تا آخر همون حفظ کردن. الحمدلله.